سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون در تتم فرعی بود که حضرت امام در ادامه مسئله چهارم مطرح فرموده بودند. حاصل فرع این بود که آیا اگر استیفاء حق در خصوص موردی متفرع بر دروغ به قسم بود، یعنی قسم به دروغ بود، متفرع بر حلف کاذبن بود، آیا دروغ در ما نحن فی و حلف کاذبن جهت استیفاء حق جائز است یا جائز نیست؟ حضرت امام فرمودن و کذا لو توقف ذالک علی الحلف کاذبا، یعنی اگر استیفاء حق متوقف بر قسم به دروغ شد، اعمال قسم به دروغ جائز است و اشکالی ندارد. در بحث گذشته عرض کردیم قاعده اولیه حرمت کذب است مطلقا، اما از این که استیفاء حق متفرع بر آن باشد یا استیفاء حق متفرع بر آن نباشد. غایة الامر در خصوص دروغی که استیفاء حق متفرع بر آن است ادله خاصی داریم و اون روایاتی است که قسم به دروغ را در مقام استیفاء حق جایز می‌داند. پنج روایت در این باب وجود داشت که در بحث گذشته مطرح کرد. دلالت این روایات بر مدعا روشن بود. انما الکلام در این بود که اگر توریه برای شخص در مقام استیفاء حق ممکن باشد، آیا حلف کاذبن قسم به دروغ حتی در فرض تمکن از توریه جایز است یا قسم به دروغ برای استیفاء فقط در خصوص زمان جایز است که توریه نشود انجام داد؟ عرض کردیم محقق آشتیانی در کتاب القضا می فرماید جواز حلف کاذبن علی المشهور اختصاص دارد به زمانی که توریه ممکن نباشد، و الا اگر توریه ممکن بود مجرد توقف استیفاء حق بر حلف کاذبان مجوز قسم دروغ را صادر نمی کند. در ادامه عرض کردیم شیخ اعظم انصاری دو دلیل برای نظر مشهور ذکر می کند و از هر دو دلیل هم جواب می دهد که بحثش در جلسه قبل گذشت. لذا حاصل مطلب این شد که مجرد این که استیفاء حق متفرع بر قسم به دروغ باشد، جواز قسم به دروغ را همراه دارد و چنانچه شخص قادر بر توریه باشد لازم نیست حتما توریه بکند، بلکه جایز است قسم به دروغ انجام بگیرد مطلقا، حتی اگر امکان توریه هم باشد. ظاهر عبارت امام در متن تحریر هم همین رو اقتضا دارد، چون جواز قسم به دروغ را چنانچه استیفاء حق متفرع بر آن باشد مقید به عدم امکان توریه ننمود. ظاهر عبارت امام اینه. البته حضرت امام در کتاب مکاسب محرمشان اشاره ای دارند به دو اشکال که این دو اشکال در جهت دفاع از نظریه مشهور مطرح شده است. این دو اشکال را در مکاسب محرمه ذکر می کنند و سپس از هر دو اشکال جواب می دهند. ذکر و بیان این دو اشکال و جوابی که حضرت امام از این دو اشکال می دهند روشن خواهد کرد که دلیل عدم تقیید جواز الحلف کاذبن به عدم امکان توریه که در عبارت امام ملاحظه می شود چه چیزیست، چون در اینجا عبارت حضرت امام عرض کردیم مطلقه، لذا دلالت دارد به اطلاقه بر این که اگر توریه هم توانستید بکنید نه توریه لازم نیست شما بکنید. همین که استیفاء حق متفرع بر قسم به دروغ است می توانید قسم به دروغ بخورید، اطلاق کلام امام اینه ارتضا داره. اما کسی ممکنه بگه امام غفلت کرده، چون دو احتمال داره، یک احتمال این است که در اینجا غفلت شده قید عدم امکان توریه نیاورده شده، احتمال دوم اینه که امام تعمدن عدم امکان توریه را در اینجا مطرح نکرده، یعنی نظرش به اینه که حتی اگر توریه هم ممکنه شما لازم نیست حتما توریه کنی، بلکه میتوانید قسم به دروغ بخورید. قطعا نظر امام به عدم اعتبار قید امکان عدم امکان توری است. حالا چطور این از این دو اشکانی که عرض میکنیم در مکاسب محرم و جوابی که ایشون میده روشن میشه؟ چون در مکاسب محرمه دو ایراد ایشون مطرح میکنه به خدمت شما عرض بشه به مبنای خودشون. مبنای خودشون چیه؟ این که توریه وجود ندارد، اگر امکان هم داشته باشه توریه، رعایت توریه لازم نیست. این دو اشکال رو مطرح میکنه و از هر دو اشکال جواب میده. در آخر نتیجه میگیرد که اگر استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، این کذب جائز است ولو امکان توریه هم وجود داشته باشه. پس ما اگر این دو اشکال و جوابشو خوب تبیین کنیم، روشن میکنیم که نظر امام از این که اینجا قید عدم امکان توریه را ذمیمه نکرد، این است که میخواد بفرمد ولو امکان توریه هم باشد بازم حرف اشکالی ندارد. خب اشکال اول اون چه است که شیخ اعظم انصاری در مکاسب مطرح کرده است. حاصل این اشکال این است که می‌فرمایند ما در گذشته روایاتی رو ذکر کردیم که این روایات دلالت داشت بر جواز الحلف کاذبن، چنانچه استیفاء حق متفرع بر آن باشد. اطلاق این دست روایات اقتضا داشت جواز قسم به دروغ را هرچند شخص متمکن از توریه هم باشد. یعنی اطلاق این روایات دلالت می کرد بر این که چنانچه استیفاء حق متوقف بر قسم به دروغ باشد، این قسم جائز است مطلق، چه شخص متمکن از توریه باشد و چه شخص متمکن از توریه نباشد. ولیکن در مقابل این دسته از روایات مفهوم روایت سماعه از امام صادق علیه السلام قرار دارد. در این روایت امام صادق می فرماید اذا حلف الرجل تقیتن لم یضره اذا هو اکره او استر علی. لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. مفهوم این روایت این است که در غیر حال ضرورت و اکراه کذب جایز نیست. و از طرفی چنان چطوری ممکن باشد اضطراری وجود ندارد، لذا مفهوم روایت سمائه به اطلاقه دلالت دارد بر اینکه در فرض امکان توریه قسم به دروغ جائز نیست. ببینید اطلاق این روایات این رو میفرماید، میفرماید آقا فرد اگر روایت سمائه رو میخوام بگیم یک منطوقی دارد یک مفهومی دارد، منطوقش اینه میفرماید اضطرار آمد کذب جایزه. مفهوم این روایت چی میشه؟ این که اگه اضطرار پس نیامد کذب اصلا جایز نیست. این مفهوم اطلاق دارد، اضطرار نبود کذب جایز نیست. فرق نمی کند چه در ما نحن فی استیفاء حق متفرع بر کذب باشد چه استیفاء حق متفرع بر کذب نباشد، درست شد؟ اما اون دسته ای از روایاتی که در بحث گذشته هم مطرح کردیم اونها دلالت بر این داشت که چنانچه استیفاء حق متفرع بر کذب بود کذب جایزه، مطلقا اضطرار باشد یا اضطرار نباشد. بین این دو دسته از روایت یعنی روایات گذشته و مفهوم روایت سمائه عموم و خصوص منوج برقرار می شود. چرا؟ به خاطر اینکه یک ماده اجتماع دارن اینها، دو تا ماده افتراق دارن. ماده افتراق روایات گذشته اونجایی بود که استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، اضطرار هم در کار نباشد، یعنی بشه توریه بکنی. این ماده افتراق بود دیگه. ماده افتراق مفهوم روایت سمائه این است که میفرماید کذب جایز نیست چنانچه اضطرار نباشد، یعنی امکان توریه وجود داشته باشد، امکان توریه وجود داشته باشد استیفاء حق هم متفرع بر آن نباشد، متفرع بر آن نباشد. این میشه ماده افتراق. اما یه ماده اجتماع دارم. ماده اجتماع چیه؟ ماده اجتماع اونجاییست که خدمت شما عرض بشه که استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، از اون طرف امکان توریه هم وجود داشته باشد. خب مطابق مفهوم روایت سمائه جایز نیست. چرا؟ چون اضطرار نیست دیگه. مطابق اطلاق اون روایات کل جایز. چرا؟ چون استیفاء حق متفرع بره هست. در خصوص این مورد اجتماع این دو دسته از روایت چه میکنن؟ تعارض میکنن دیگه. دسته اول میفهمه چون استیفاء حق متفرع بر کذب است جایز است. دسته دوم روایت یعنی روایت سمائه مفهومش میفرماید هرچند استیفاء حق متفرع بر این کذبه اما چون اضطرار نیست از اون جهت که امکان توریه وجود داره این کذب جایز نیست. اون میگه جایز، این میگه جایز نیست. بعد از تعارض باید رجوع کرد به اطلاقات حرمت کذب و اطلاقات حرمت کذب می فرماید هر چند استیفاء حق متفرع بر کذب است در خصوص این مورد، کذب در اینجا حرام است و نتیجه آن می شود که نظر مشهور را اختیار کنیم و بگوییم اگر امکان توری وجود داشته باشد ولو استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، این کذب جائز نیست. این اشکال اول که خود مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح میکنه در دفاع از نظریه مشهور. اما جوابی که حضرت امام از این اشکال میده، چون الان اگر حضرت امام تسلیمی این اشکال بشه لازمش اینه که بحث را مقید کنه دیگه، بگه جواز الحلف کاذباً مقید به این است که امکان توری وجود نداشته باشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه از این اشکال به چند وجه جواب داده است. اولا می فرماید روایت سمائه برخوردار از یک جمله شرطیه است. و در صورتی مفهوم برای این روایت وجود دارد و مفهوم آن هم حجت است که ما در باب مفاهیم ثبوت مفهوم برای جمله شرطیه را و حجیت مفهوم در خصوص جمله شرطیه را بپذیریم. و بله حجیت مفهوم در خصوص جمله شرطیه را بپذیریم و علی التحقیق همون طوری که در علم اصول میگوید بیان کردیم جمله شرطیه مفهوم ندارد و به تعبیر بعضی مفهومش حجت نیست. این جواب اول نشد، جواب مبنایی، جواب بنایی نیست. جواب دوم این است که می‌فرماید بر فرض ما بپذیریم که جمله شرطیه فی نفسه مفهوم دارد ولیکن نمیپذیریم که مورد این روایت موردی از موارد مفهوم شرط باشد. چرا؟ چون اینکه امام در روایت سمائه میفرماید اذا حلف الرجل تقیتن ظهور در این دارد که قسم در خصوص جایی مطرح می شود که به جهت خوف و ترس و تقیه انجام بگیرد.
و نظام ذیل این روایت که فرمود اذا هو اکرها عوض تر الی، این در حقیقت تبیین کننده معنای تقیه است، نه این که خود این جمله یک جمله شرطیه مستقله باشد تا بتوان به مفهوم آن استناد کرد.
دقت فرمودید؟
ببینید می‌فرماید بله این روایت در صورتی از موارد جمله شرطیه است که اذا هو اکره عوض تر علیه جمله مستقل جمله شرطیه باشه. خب ما میگیم مفهومش اینه، پس اگر اکراه نبود مطلقا ولا استیفاء هم متفرع بر کذب باشد این دیگه جالب، اما اذا هو اکره علیه عوض تر علیه در حقیقت یک جمله جداگانه شرطیه نیست، این میخواد همه تغییر معنا کنه. امام میفرماید اگر شما در مقام ترس خوف تقیه قسمی خوردید ولو کذب بود اشکالی نداره، چون خود مفهوم تقیه برای شخص ناآشناس روشن نیست. توضیح میدهد اذا اکره و از علی، پس اذا اکره و از طور علی یه جمله شرطیه جداگانه نیست، فقط مبین کلمه تقیتن است، و اگر مبین کلمه تقیتن باشه دیگه رفتی به بحث ما و مفهوم شرط نخواهد داشت. یعنی خود استرار و اکراه به ما هو استرار و اکراه مطرح نیست، استرار و اکراه تقیهی مطرحه و اونم دیگه از بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. این هم اشکال دوم. حالا البته اینا رو حرف داریم، فعلا خوب اشکالها رو بگیریم ببینیم اشکالها واقعا، یعنی این جوابهایی که حضرت امام میده جوابهای درست میتونه باشه برای این اشکال یا نمیتونه باشه. جواب سوم امام این است که میفرماین مفهوم جمله شرطیه بر فرض که ثابت باشد در خصوص روایت سماعه ربطی به دلالت لفظی ادات شرط ندارد. بلکه به جهت اطلاق جمله شرطی است. لذا چنانچه تمام مقدمات حکمت در هنگام صدور جمله شرطیه مهیا باشد، ما می توانیم به مفهوم اون جمله و اطلاق مفهوم اون جمله استناد کنیم. و اما اگر تمام مقدمات حکمت مهیا نبود، استناد به اطلاق مفهوم معنا ندارد و واقع این است که در ما نحن فیه یکی از مقدمات مهم حکمت مفقود است. و اون مقدمه این است که مولا باید در مقام بیان تمام حدود و قیود حرمت کذب باشد. اگر در روایت سمائه امام در مقام بیان تمام حدود و قیود حرمت کذب باشد، ممکن بود بتوانیم به اطلاق مفهوم اون تمسک کنیم و معارضه ای را که مطرح کردید موجه بدانیم. ولیکن واقع این است که امام در این روایت فقط در مقام بیان این مطلب است که اضطرار حکم کذب را مرتفع می سازد. اضطرار حرمت کذب را برمی دارد و اما این که اگر اضطرار نبود، هرچند استیفاء حقی متفرع بر کذب باشد، آیا حرمت کذب به جای خود باقی است یا نه؟ امام در مقام بیان این مطلب دیگه نیست. فعلا هزا جمله شرطیه ولو مفهوم داشته باشد، استناد به اطلاق آن در ما نحن فیه جایز نیست. خوب دقت بفرمایید. ببینید در باب مفهوم شرط و حتی اصلا جملات، چه جمله شرطیه چه جمله وصفیه و امثاله، به خصوص در جمله شرطیه، خب علما و اصولیون مبانی مختلفی دارن. بعضی اصلا میگن که بحث در رابطه در بعضی اختلاف در این جهت داره که اصلا بحث در جمله شرطی و مفهوم شرط ثبوتی یا اثباتی. یعنی ما میخوام ببینیم اصلا جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد، یا میخوام ببینیم جمله شرطی ولا قطعا مفهوم دارد آیا حجیت دارد یا حجیت ندارد. اختلاف هم مبناست. از این بگذریم. اون کسانی که قائل هستن به ثبوت مفهوم برای جمله شرطی باز اختلاف مبنا دارن. بعضی میگن که دلالت جمله شرطیه بر مفهوم دلالت لفظی و وضعی است. چطور؟ خود ادات شرط وضع شدن برای دلالتشون بر انحصار علیت شرط خدمت شما عرض میشه در حضور جزا. میگن خود این جمله، خود این کلمه ازا که جمله جمله یه یعنی ادات شرط هست، این ادات شرط دلالت داره بر ثبوت مفهوم. این یک مبناست. مبنای دوم این است که نه، میگن اصلا ربطی به ادات شرط نداره. کی آمده در لغت بگه آقا ادات شرط وضع شدن برای دلالت بر مفهوم، ادات شرط دلالت بر انحصار دارن، دلالت بر علیت دارن؟ نه. از کجا پس ما مفهوم در جمله شرطیه رو میفهمیم؟ میگن آقا از اطلاق، اطلاق این جمله شرطیه. چه فرق بین این دوتا وجود داره؟ اگر ما دلالت جمله شرطیه را بر مفهوم بر اساس دلالت ادات شرط بلوز و لفظن بدانیم، دیگه این دلالتش بر مفهوم ثابت مولا میخواد در مقام بیان باشد یا نباشد، قدر متیقن در مقام تخاطب باشد یا نباشد، یعنی مقدمات حکمت دیگه لازم نیست. اما اگر بگیم نه، منشأ دلالت جمله شرطیه بر ثبوت مفهوم اطلاق جمله شرطیه است. اطلاق چه زمانی حجت است؟ زمانی که تمام مقدمات حکمت در اونجا فراهم باشه. حضرت امام میفرماید در ما نحن فی روایت سماعه فرض میگیریم جمله شرطیه است، یک فرض میگیریم جمله شرطیه مفهوم هم دارد، دو اما مفهومی که دارد شما در ما نحن فی استناد به اطلاق آن مفهوم کردید، گفتید که مفهوم روایت سماعه این است که اگه اضطرار نبود که حرام، مطلقا مخاطب متفرع باشد استیفاء حق بر این کذب یا متفرع بر این خدمه شما هر بجا استیفاء حق متفرع بر کذب نباشد، اینو گفتید دیگه. ایشون میفرماید که خب چه زمانی ما میتونیم استناد به اطلاق کنیم، اطلاق یک مفهوم زمانی که تمام مقدمات حکمت در اونجا فراهم باشه. چه زمانی در ما نحن فی مولا در مقام بیانه؟ زمانی که ما بگیم امام در این روایت میخواد بفرماید که من حد کذب حرام رو میخوام بهتون معرفی کنم، قید و مرز کذب حرام رو میخوام به شما چیکار کنم؟ معرفی کنم. و بیاد بفرماید که اضطرار آمد الکذب حرام آمد. خب اضطرار نیامد چی؟ کذب حرام نیست. یعنی مولا در مقام بیان تمام قیود مربوط به حرمت و یا جواز کذب باشد، بخواد بفرماید تمام ملاک اضطرار است در حرمت، کما اینکه تمام ملاک در جواز هم چیه؟ عدم اضطراره. او ما میتونیم به اطلاقش استناد کنیم که بله اضطرار نبود حرمت نیست، بله اضطرار نبود حرمت هست، میخواد استیفاء حق متفرع بر این کذب باشه یا نباشه، یک چیز دیگه متفرع بر این کذب باشه یا نباشه، کذب نوشتنی باشد یا گفتنی باشه. ولی واقع مطلب این است که مولا در اینجا در مقام بیان این مطلب نیست. امام نمیخواد تمام حدود و قیود حرمت کذب یا جواز کذب رو در مانع نفی مطرح کنه بعد اونو منحصر کنه فقط در استرام، نه، امام میخواد در اینجا بفرماید آقا ما یک اطلاقاتی داریم در باب کذب که اینا میفرماید الکذب و حرامون مطلقا، استرار باشد یا استرار نباشد، استیفاء حق متفرع بر اون باشد یا نباشد، نمیدونم آقا نوشتنی باشد این کذب یا نوشتنی نباشد، این در رابطه با اشیاء خطیره باشد یا در رابطه با اشیاء غیر خطیره باشد. اطلاق این روایات میفرماید تحت هر شرطی و هر موردی الکذب حرام. بعد از اینکه این اطلاق میاد، امام میخواد قیودی رو برای این ذکر کنه، چی کار میکنه؟ میاد میگه آقا در یک مورد خدمت شما عرض بشه اون حرمت کذب برداشته میشه، کجاست؟ اضطرار بیاد، اضطرار آمد حرمت کذب برداشته شد، اما اثبات عدم حرمت کذب در مورد اضطرار میتواند مثبت این باشد که این عدم حرمت در موارد دیگه وجود نداره؟ نه. اما فرمود اضطرار آمد حرمت کذب برداشته میشه، از اون طرف میتونه بفرمه استیفاء حقم آمد حرمت کذب میشه برداشته میشه، از اون طرف میتواند بفرمه اگر این کذب در خصوص یک شیء خطیری بود این مثلا چی حرمت کذب برداشته میشه. خب در ما نحن فی در این روایت سماعه امام در مقام بیان ذکر یکی از قیود رفع حرمت کذب است، نه در مقام بیان تمام قیود تا شما به اطلاق مفهومش بتونید چکار کنید؟ استناد کنید و مولا رو در مقام بیان ببینید. فعلا هذا این روایت ولو جمله شرطیه باشد، یعنی از اشکال اول ما ولو ما برای جمله شرطیه مفهوم قائل باشیم، در ما نحن فی به اعتبار این که مولا در مقام بیان نیست به اطلاق مفهوم این جمله نمیتوانیم استناد کنیم و بگوییم ولو استیفاء حق متفرع بر کذب باشد، چون استرار نیست پس جواز کذبی هم وجود ندارد. این شد اشکال چندم؟ اشکال سوم دیگه. خب یعنی جواب سوم در حقیقت، یعنی جواب سوم از اشکال یک، جواب چهارمی هم در مانحن فی وجود دارد که اون انشاءالله باید عرض کنیم چون نمیرسیم. یعنی جواب چهارمی هم حضرت امام میده که اون مبتنی بر این است که، حالا تأمل بکنید، مبتنی بر این است که ما فرض بگیریم روایت سماع جمله شرطیه است، فرض بگیریم که جمله شرطیه مفهوم دارد، فرض بگیریم که مولا در این روایت سماع در مقام بیان تمام قیود هست، یعنی در واقع میشه دلالت روایت سماعه بر عدم جواز کذب در خصوص اون جایی که استیفاء حق متفرع بر آن است ولی امکان طوری وجود دارد، فرض میگیریم روایت سماعه مفهوما چی شد؟ کامل شد. یک جواب چهارمی از این میدهد حضرت امام که اون جواب چهارم رو هم عرض کنیم، بعد بررسی کنیم این جواب ها رو، ببینیم این جواب ها واقعا میتونه قانع کننده باشه، این جواب ها واقعا میتونه اشکالی رو که بر مبنای حضرت امام وارد شد مبنی بر تعارض مفهوم روایت سماعه با اون اطلاقات این رو حل کنه یا نه، بمانه برای فردا انشاءالله.